برای اسماء حسنایه و باید بکوشه که این اسماء و اخلاق الهی رو در خود شکوفا کنه، آراسته کنه، بهشون متصف بشه. البته این زمانی محقق میشه که قبلا تخلیه کرده باشه. سوم رکنم تجلیه است. یعنی وقتی سالک متحلا و متصف به صفات الهی شد و به اوامر و احکام شریعت توجه کرد، در این حالت قلب آماده گرفتن تجلیات الهی میشه. این تجلیات الهی و اینکه امام خیلی جاها میگه قلب باید آماده تجلیات الهی بشینه، ما خیلی کارش داریم. چون ما قبلا هم گفته بودیم از نگاه امام نماز هویت ارتقایی داره. این ارتقایی بودنش منوط است به اینکه قلب آماده تجلیات الهی باشه. خود تجلیات مراتب داره. به هر مقداری که سالک در تجلیات الهی، حالا تجلیات فعلی، صفاتی یا ذاتی باشه، به همون مقدار نمازش ارتقا پیدا میکنه. و رکن چهارم فنای توحیدیه که این رکن منشأ مراقبه توحیدی و ذکر ربوبیه. یعنی سالک تمام اعمال، احوال و هستی خودش رو به چشم توحیدی نگاه کنه. اما این فنا یعنی چی؟ ببینید، فنا از یک سو یه حدی شکسته میشه و متلاشی میشه، یه تعیونی پشت سر گذاشته میشه و از سوی دیگر یه مرتبه برتر ظهور میکنه. وجودی مقید محو و نابود میشه، یه وجود مطلقی رخ میده. رهایی از هر تعیونی برابر است با راه یافتن به یه وجودی فراتر از وجود قبلی. یعنی همون ارتقا. خود فنا یعنی همون ارتقا.
بله.
لذا در این فنا ما میبینیم یک سیر تکاملی و اشتدادی داره صورت میگیره که بهش میگیم تو این فرآیند بهش میگیم ارتقاء وجودی. امام در بیان حقیقت فنا به صراحت یه تصویری از نظام تشکیکی خاص ارائه میده که با تجلی عرفانی مطابقت داره، که ایشون فنا رو نوعی تحول و دگرگونی هستی در وجود انسان میدونه که در فرایند حرکت اشتدادی انتفاع هر یک از قیود رو متناسب با مرحله بالاتر در مرحله سلوک میدونه. امام در شرح دعای سحرش اینو بیان کرده. ببینید، ما اگر سالک میخواد به فنا برسه، آقایون اهل سلوک مناظر رو یکی یکی به خط کردن و توضیح دادن.
بله.
اما ابتکاری که امام در سر و صلات خودش به خرج داده به عنوان یک طرح سلوکی اینه که این منازل با نماز طی میشن. یعنی ما به یه مرحله از نماز میرسیم که اون نماز نماز فناییه یا نماز سریه که بالاتر از نماز روحی و قلبیه. امام قشنگ منازل رو با نماز گره میده و منازل سلوکی رو با نماز تفسیر میکنه که ما در کتب دیگر عرفا اصلا نمیبینیم. از ابتکارات امامه، از ابتکارات امامه.
حالا اون وقت بدون نماز نمیشه این مراتب طی بشه؟ مثلا اگه دیگران نگفتن دلیل برای این که این مراتب رو در نظر نداشتن ممکن.
بالاخره کسانی که مثلا مناظر رو میخونن تو ذهن خودشون سوال میشه ما مناظر رو چطور پیاده کنیم؟ این سوال براشون پیش میاد، بریم دیگه گوشه بشینیم. امام راحت این جواب رو داده، آقا این مناظر شما با نماز، روزی 5 بار نماز میخونی و پیاده کن.
خیلی زیبا. شاید بخشش ناظر به این باشه نماز یه عبادت ظاهری و سوری میدونستن و اون عمق و باطن بحث رو تو مراحل دیگه و مراتب دیگه و حالات دیگه میدیدن.
برای یه نماز هست، این درسته. هرچند امثال آقای کاشانی، آقای نجم الدین کبرا و آقای سید حیدر به این مطلب توجه کردن و حتی رابطه مناظر رو بالا طایفه صحابه گره دادن، ولیکن متوجه این قسمت از
با نماز این مراتب را بخواب
مرد از ابتکارات خاص امامه که احدی از عرفا به این مطلب اشاره نکرده. خب حالا خود فنا هم که در بحثای عرفانی ما بیان کردیم، خود فنا داره اقسام فنای افعالی، فنای صفاتی و فنای ذاتی. حالا بحثا که بیان شد و ما میخوایم این جنود عقل رو شکوفا کنیم، یه مطلب خیلی مهمی وسط مسیر برای سالک اتفاق میفته که امام اینو خیلی در آثار خودش من جمله سر و صلات و آداب هی هشدار داده. و اون چیه؟ و اون خواطر قلبیه. ببینید، ما الان به بحث جنود عقل و هویت جمعی قلبی اشاره کردیم. الان میخوایم بگیم سالک برای دستیابی به این نورانیت قلب و بروز ظهور جنود عقل لازمه که واردات قلبی رو کنترل کنه. تا هر فکر غیر الهی به قلب و ذهن خطور نکنه. در فرهنگ عرفانی این واردات رو اسمش می‌ذاریم خواطر. خواطر یعنی هر خطابی که بر قلب سالک وارد میشه و سالک اون رو یا اجابت میکنه یا نمیکنه. این خواطر به طور کلی چهار قسمن.
بله.
خواطر الهی، خواطر ملکی یا فرشته‌ای، خواطر نفسانی و خواطر شیطانی. اگر اینا تشخیص داده نشن، انسان در نماز گرفتاره، در حضور قلبش، در عبادات گرفتاره. خب ابتدا ما این خواطر رو توضیح بدیم. خواطر الهی خواطری هستن که قلب از استیلا و تصرف شیطان و هوای نفس سالم مونده و به مشاهده ملکوت و حقایق معارف الهی تحذیب شده و از صفات رذیله خالص شده. این خواطر، خواطر الهی بار معرفتی دارن، یعنی این خواطر خودشون هویت ارتقایی دارن. یعنی همین خاطر که میاد تو قلب شخص رو داره ارتقا میده. اینا نوعا برای عرفاه و لذا سبب ارتقای سالک به سوی ملکوت و عوالم بالاتر میشه. خیلی خواطر شریف و رحمانی، اصلا زیبان، خیلی زیبان. دومین خواطر، خواطر ملکیه.
بله.
خواطری هستن که از سوی فرشتگان القا میشه و انسان رو به خیر و صلاح و اطاعت از خدا دعوت میکنه. مثلا تو روایت هم داریم که یکی ملکی فرشته میاد بر بالین شخص مؤمن نزدیک صبح و بهش میگه بیدار شو، نماز شب تو بخون، بلند شو نماز صبح. این صدا تو گوشش تنین میندازه. اگر دعوت این صدا رو پذیرفت و بلند شد نماز، این خواطر قوی تر میشه. ولی اگر شیطان ما گفت بابا زوده، یه خود بگه بخواه برای وقت داری، این خاطر رو زده زمین و این خواطر رشد نمیکنه. یعنی جهت این که ما بتونیم خواطر رو پررنگ کنیم در قلبمون اینه که به ندای این خواطر
پاسخ مثبت بدیم
و پاسخ مثبت بدیم. خب
ما وقت چندانی میتونم استاد نداره، اون دو خواطر دیگه نفسانی شیطانی میخواید یه توضیح اجمالی بدید که اگر تفصیلش خواستم به برنامه بعد بگذارم.
این خواطر وقتی وارد قلب میشه ایجاد آرامش میکنه.
خواطر الهی و
خواطر ملکی.
بله.
خود قرآن هم میگه بسم الله الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. به این خواطر گاهی اوقات الهام هم گفته میشن. دو تا خواطر خیلی شریفی هستن، بلخص اولی که خواطر الهی و رحمانی هستن که نوعا گفته شد اینا هویت ارتقایی دارن. حالا دو تا خواطر دیگه مونده که ما در کسر
با بذار به جلسه بعد کنیم. بله خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی. در تبیین بحث اسرار و صلات جناب استاد اشاره کردن که مقدماتی لازمه و آشنایی با مبانی انسان شناسی و در حوزه انسان شناسی بحث قلب و تقسیماتی که در حوزه قلب داریم. جنود عقل و جهل محور بحث برنامه گذشته امروز بود. در مجال امروز در باب جنود عقل جناب استاد بحث کردن و بحث‌های خوبی رو اشاره داشتن که در نظام اخلاق سلوکی حضرت امام ارکانی مانند تخلیه، تحلیه، تجلیه و فنای توحیدی مطرح و این منازل سلوکی با نماز طی میشه، نماز روحی و قلبی، نماز فنایی و تقسیمات که از این جهت داریم. و بحث مهم دیگری که در انتهای برنامه امروز اشاره کردم بحث خواطر قلبیه. همونجور که ما در حوزه مباحث سلوکی مراتب عقل و نفس و سر رو که مطرح میکنیم، خواطری هم ممانعت هایی حاصل میکنن که البته خود خواطر به چهار قسم الهی، ملکی، نفسانی و شیطانی تقسیم میشه که اون ابعادی که ناظر به بعد سلبی و باید مانع اون شد که این خواطر سبب آسیب و ضرر در نماز و یاد اصلی خداوند در نماز نشه، توضیحاتش در برنامه بعد زیل خواطر نفسانی و شیطانی انشالله مطرح خواهد شد. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز اندیشه آفتاب داشتید. از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه مترفن، ای رایت حق شمس هدا قبله دل بر خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم با کوکبه موسوی و فر مسیحا موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم با کوکبه موسوی و فر مسیحا موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
علی علی یا علی یا سید الساجدین یا سید العابدین
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
تو به من یاد داده ای شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای گردم فدای تو ای مادر نکو درسم تو از صحیفه سجاد داده ای درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا ای صاحب تمام اسماء پاک و ای لایق هر چه ستایش، بار دیگر با نامت آغاز می کنیم و امید یاریت داریم.
اللهم اینی اسألک اسألك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام.
همراهان گرامی سلام، امیدواریم در هر جا که هستید و صدای ما را از رادیو معارف می شنوید شادکام و سربلند باشید. با برنامه صحیفه و تبیین فرمایش های امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه با موضوع پیامبر و دشمنان در خدمت شماییم. لطفاً با ما همراه باشید.
حسین عابدین و ساجدینی همان فضای آیات مبینی گرامی نزد اهل آسمانی نشان از رحمت حق در زمینی به اسرار امامت ره نمونی امانات الهی را امینی به اسرار امامت ره نمونی امانات الهی را امینی زدم در رشته حب تو من چنگ که در لطف و کرم حبل المتینی.
معارف جویان گرامی، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها با دوستان و اصحاب با دلسوزی و عطوفت رفتار می نمودند، بلکه با دشمنان و کفار نیز از سر مهربانی و مودت برخورد می کردند و می‌فرمودند مؤمن نباید کینه‌جو باشد و از سر دشمنی با مردم برخورد کند و پیوسته می‌فرمودند برای گناه کردن همین بس که انسان پیوسته در حال دشمنی با دیگران باشد. در این لحظه همراه شما بزرگواران بخش اول از سخنان حجت الاسلام والمسلمین احمد غلامعلی را می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز صحیف دوست و عاشقان معارف اهل بیت علیهم السلام سلام عرض می کنم. قسمت دیگر از صحیفه سجادیه رو با موضوع پیامبر و دشمنان از منظر امام سجاد علیه السلام با هم دیگه بررسی می کنیم. در قسمت‌های پیشین برخی از رفتارهای پیامبر رو که امام سجاد علیه السلام برای ما در صحیفه سجادیه گزارش کرده بودند با هم مرور کردیم. در این برنامه به قسمتی دیگر از همان دعایی که در جلسات گذشته هم به شرحش پرداختیم، یعنی دعای دوم صحیفه سجادیه می‌پردازم. در فقره 20 و 21 صحیفه سجادیه این عبارت رو داریم: فغزاهم فی اغر دیارهم و هجم علیهم فی بهبوحت قرارهم حتی ظهر امرک و علت کلمتک ولو کره المشرکون. یعنی پیامبر با آنان در دل خانه هایشان به جنگ پرداخت و ناگاه در میان منزلهاشان بر آنان تاخت تا اینکه فرمان تو آشکار شد و کلمه تو برتری یافت گرچه مشرکان را خوش نیامد. شنوندگان فهیم این برنامه طبیعی است که این قسمت آخر رو متوجه شدن که اشاره است و تضمینی است از آیه 33 سوره توبه ولو کره المشرکون. نکته ای که در اینجا باید با هم دیگه بررسی بکنیم شیوه جنگی پیامبر است. اولین نکته این که در منطق دینی ما آمادگی کامل به گونه ای که دشمن از این آمادگی به هراس بیاید تصریح شده، همچنان که در سوره انفال آیه 60 می‌خوانیم: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترحبون به عدو الله. یعنی تا اونجایی که میتوانید باید نیرو و توانمندی خودتون رو آماده بکنید، به گونه ای که دشمن خدا از شما این رعب و حراس رو داشته باشه. پس اصل اولیه در منطق دینی آمادگی کامل دفاعی است، به گونه ای که دشمن هوس نکنه به سرزمین شما، به دین شما، به ناموس شما، به جان شما نگاه بد بیاندازه. اما اگر که این قاعده و اصل رو داریم، چگونه باید با دشمن برخورد بکنیم؟ نکته ای که امام سجاد علیه السلام در این دو فقره صحیفه سجادی بیان فرمودن این نکته هست که شیوه جنگی پیامبر این گونه بوده که صبر نمی کرده که دشمن بهش هجوم بیاره. یعنی بعد از اینکه به دشمن حق رو بیان می کرده، بعد از اینکه واقعا مهلت تمام می شده و حق بیان می شده، در این صورت شیوه جنگی پیامبر این بوده که یک حالت تهاجمی داشته، حالت انفعالی در برابر کارهای دشمن نداشته. این گونه نبوده که دشمن هر کاری رو بکنه بعد پیامبر اکرم صبر بکنن در برابر کاری که دشمن میکنه یه فکری بکنن. نه، سیاست پیامبر اکرم و سیاست جنگی پیامبر اکرم سیاست فعال بوده، خلأهای دشمن رو محاسبه میکرده، اونجاهایی که دشمن نقص داشته رو دقیقا رصد میکرده و از همونجا به دشمن هجوم میبرده. این عبارت که فغزاهم فی اغر دیارهم که در صحیفه سجادیه هست همینه، یعنی در قلب سرزمین اونها با اونها به کارزار پرداخت. این گونه نبود که پیامبر صبر بکنه تا اینکه دشمن بیادش اینجا. نکته ای رو که در اینجا داریم، امام علی علیه السلام هم همین سیاست جنگی رو برای ما بیان میکنه. امام میفرماید که اغزوهم من قبل ان یغزوکم، پیش از آن که دشمن بر شما بتازد بر او یورش برید. عزیزان شنونده این دقت رو باید بکنن، یورش بردن بر دشمن فقط در جنگ فیزیکی نیست، نه در جنگ اعتقادی، در جنگ فرهنگی، در عملیات‌های روانی. پیش از اینکه دشمن بخواهد به شما عملیات روانی خودش رو موفق در سرزمین شما، در میان جوانان شما عملیات روانی خودش رو موفق انجام بده، شما باید این تلاش رو بکنید. پس بنابراین این یک سیاست و این یک روش بوده در منطق پیامبر و بعدش هم در منطق علوی علیه السلام. برای همین نکته‌ای که امام علی علیه السلام اینجا بیان میکنه، میفرماید ناقضی قوم قط فی اغر دیارهم الا زلو، بدانید هیچ ملتی در سرزمین خودش مورد حمله قرار نگرفت جز آن که به خاک مذلت افتاد. اگر صبر کنید تا نقشه های دشمن در مورد ما پیاده بشه و بعد ما بخوایم به فکر چاره باشیم، یقین بدانید که اینجا شکست ماست.
عدنا و موج الوحدة فینا مولانا رسول الله و صدم هاتفنا تجرینا و النصر بها نلقا عودتنا عزم و ارادا و الشأن لنا و الجا صحوتنا سلم و شهادا و الدین فلا ننسا یجمعنا القرآن والإيمان يجمعنا القرآن والإيمان إرنا ولنا الله معينا والهادي حبيب ومدى عقيدتنا يروينا كالشهد وما أحلاه ثرنا ولنا الله معينا والهادي حبيب الله ومدى عقيدتنا يروينا كالشهد وما أحلاه نحن الأحرار نحن الثوار ما هو المختار نحن الأحرار نحن الثوار ما هو المختار.
دوستان، امام سجاد علیه السلام در دعاهای خیش در کتاب شریف صحیفه سجادیه، آنجا که به صفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اشاره می کنند، از خداوند می خواهند که بر او درود و سلام بفرستد، زیرا آن حضرت در راه خداوند و کسب رضای او با بیگانگان از در دوستی در آمده است. آنجا که می فرمایند خدایا اکنون بر محمد که امانتدار وحی تو و برگزیده آفریدگان تو و مخلص میان بندگان توست درود فرست، او که پیشوای رحمت و قافل سالار نیکی و کلید گنج های برکت است. او از بستگان خیش برید تا دین تو را زنده بدارد و نزدیکان را به دلیل انکار کردنشان از خود براند و بیگانگان را بر اثر پذیرفتنشان به خود نزدیک ساخت و در راه تو با بیگانگان دوستی ورزید. به بخش دوم سخنان استاد احمد غلامعلی عنایت فرمایید.
درباره سیاست جنگی پیامبر گفتیم که پیامبر خلأهای دشمن رو رصد می کرد تا بتواند از همون جایی که دشمن کاستی دارد بر دشمن هجوم ببرد. بنابراین برای ما به عنوان پیرو پیامبر و پیرو امام علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام، رصد کردن دائم فعالیت‌های دشمن امروزه یک اصله. اگر که ما امروز در محضر صحیفه سجادیه نشستیم، این رو باید بدانیم که منطقی رو که امام سجاد علیه السلام داره برای ما بیان میکنه و اون هم امام سجاد داره از پیامبر برای ما بیان میکنه، سیره پیامبر رو در مقابل با دشمن بیان میکنه، که پیامبر این گونه نبود که بنشیند تا دشمن هر کاری میخواهد انجام بدهد انجام بدهد. حالا این رو تا کجا پیامبر داشت؟ در همین صحیفه سجادیه ادامه می دهد امام سجاد: حتی ظهر امرک و علت کلمتک ولو کره المشرکون. پیامبر این هجوم به دشمنش و این رصد کردن دشمن و این شناسایی خلأهای دشمن رو تا اونجایی داشت که فرمان خدا آشکار بشه، یعنی تهاجمی که دشمن به سمت ما انجام داده یک تهاجم جدی است. ما چه کار باید بکنیم؟ ما از این حالت انفعالی باید در بیایم. تا کجا؟ تا جایی که دشمن رو و این فعالیت‌های فرهنگی دشمن رو در سرزمین خودمون جلوشو بگیریم؟ نه، تا اونجایی که ما بتوانیم در سرزمین دشمن کلمه الله رو گسترده بکنیم و بتوانیم منطق الله رو در همه جهان پراکنده بکنیم. این سیاستی است که امام سجاد علیه السلام داره برای ما نقل میکنه که پیامبر این گونه بود، حتی ظهر امرک. چرا؟ چون نگاه پیامبر و نگاه دین به چنین رفتاری یک نگاه مقدسه. برای ما جهاد یک نگاه مقدس داریم و در قرآن ما اینگونه بیان شده که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنان، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چی شده که وقتی بهتون میگن که در راه خدا به سوی میدان جهاد حرکت کنید زمینگیر میشید، بر زمین سنگینی می کنید، چرا سستی به خرج می دهید؟ ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره؟ شما آدم ها آدم های دنیا دار شدید، آدم هایی شدید که نگاه اخروی خودتون رو بستید. خوشتون میاد که همین چهار دیواری رو داشته باشیم، خوشمون میاد که همین حالت اینچنینی که الان هستم، همین آرامشی که الان دارم همین گونه باشه؟ نه، جهاد در راه خدا باید بگونه ای باشه که من برای اعتلاء کلمه الله حرکت بکنم و حرف خودم رو و سخن خودم رو که همان سخن خداوند هست و همان بیانی هستش که امام سجاد و اهل بیت از قرآن و از پیامبر برای من نقل کردن، بتوانیم این رو در سراسر جهان منتشر کنیم. ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره؟ اگر که ما میبینیم به وضعیت موجود راضی هستیم و حوصله نداریم که این حرکت تهاجمی خودمون رو انجام بدیم، معلومه که ما در دنیا به دنیا چسبیدیم. و الا اگر پیرو اهل بیت بودیم، این فعالیت خودمون رو برای انتشار مکتب دینی خودمون به طور گسترده انجام میدادیم. آیه قرآن میفرماید: فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. بدانید هر چی هم توی این دنیا در حقیقت کوشش بکنید و بتوانید متاع زیاد و کالای زیادی رو فراهم بکنید، در برابر آن آخرت کم و ناچیز است، اندک است. پس بنابراین اگر که پیامبر این رفتار رو داره: فغذاهم فی اغر دیارهم و هجم علیهم فی بهبوحت قرارهم، آرامش دشمن رو به هم میریزه. برای چی آرامش دشمن رو به هم میریزه؟ حتی ظهر امرک و علت کلمتک ولو کره المشرکون. معلومه که دشمن راضی نیست که شما این تهاجم رو داشته باشید، اما نگاه شما یک نگاه مقدس به این فعالیت است که بتوانیم در میان قرارگاه دشمن سخن خداوند رو آشکارا بیان کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
حب النبي سرى في القلب فازدهرا، حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصرا،
حب النبي سرى في القلب فازدهرا،
أنار لي
دربي
ونور البصر.
برنامه را با ذکر حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به پایان می‌بریم.